بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث ما در آیه 49 از سوره آل عمران هست که یک مقدماتی رو خدمتون عرض کردم. ما باید که کلمات این آیه رو و آیات بعد رو یکی یکی بررسی بکنیم و آیات مشابهی رو که در کتاب خدا در زمینه خلقت آمده بیاوریم و ببینیم که چه تشابهی در مفاهیم و معانی بین این آیه و اون دیگر آیات وجود دارد. بخش اول آیه که قد جئتکم به آیت من ربکم، این رو من توضیح دادم، و بخش دوم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر. خب همین قسمت باید اخلقو یعنی خلق و تین و طیر را بررسی بکنیم تا برسیم به فانفخ فیه فیکون طیرن که بخش سوم آیه است. این بخش اول و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیه، بخش دوم انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، بخش سوم فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، و بخش چهارم و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله، بخش پنجم و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. پس آیه پنج بخش می شود. فکر کنم هر بخشش رو هم یک جلسه باید روش صحبت کنیم، یعنی پنج جلسه. فکر کنم آیه رو اگر بخواهیم کاملا بررسی بکنیم و نه کامل کامل، همینقدر که یه مفهوم ضمنی و کلی استنباط بشود. خب وارد خلق میشیم، برای اینکه میگوید انی اخلق لکم، من می آفرینم برای شما. ببینیم خلقی رو که قرآن آورده با این خلق چه ارتباطی دارد و آیا تشابهی بین این خلق و خلق خدا هست یا نه. به این آیات دقت کنید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خدا کیست؟ خدا کسی است که تمام آنچه را که در زمین است برای شما خلق کرده. مفهوم لغوی خلق پدید آوردن است، یعنی چیزی رو که نیست به وجود بیاورند، میشه خلق، یعنی از هیچ یه چیزی رو به وجود بیاورند. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 29 بقره. آیه بعد آیه 73 سوره انعام، و هو الذی خلق السماوات والارض، اوست که آسمان ها و زمین را خلق کرده، خداست. انبیا 23، و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر، خداست که خلق کرده است شب را و روز را و خورشید را و ماه را. و همینا تأکید است برای این که این صفت را از دیگران سلب کنه، یعنی فقط اوست که اینها رو می آفریند. پس تا اینجا می بینیم خلق مخصوص پروردگار است و هی تأکید می کنه هو الذی هو الذی هو الذی، اوست اوست، فقط اوست که این کار رو می کنه. و الله خلق کل دابت مما، و خداوند است که هر جنبنده ای را از آب پدید آورد. هر جنبنده. بعد آخر همین آیه که در سوره نور هست، آیه 45 می فرماید یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر، هر چرا که خدا بخواهد می آفریند و او بر هر چیزی تواناست. من باز باید وسط این آیات تأکید بکنم که ما واقعا باید چنین ایمانی رو پیدا بکنیم. ایمان ما هنوز در این حد قوی نشده که خدا را خالق همه چیز بدانیم. یک کمی خودمونم خالق میدانیم، خودمونم یک کمی دخالت داریم و خداوند هم از این بابت در آیات دیگری که بهش میرسیم گله‌مند است از دست بشر که خودت رو خالق میدانی و کسی رو شریک من قرار میدهی که او خودش مخلوقه. باز در سوره فرقان آیه 54 و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا و کان ربک قدیرا، اوست فقط او که از آب بشری را بیافرید، پدید آورد و او را به صورت خیشاوند نسبی و سببی قرار داد. که میگوید نسبن و سهرا، یعنی یا خواهر و برادر و خیشاوندان نسبی است یا سهر سببی، یعنی به خاطر داماد گرفتن یا عروس گرفتن این اتصال برقرار میشه، خیشاوندی برقرار میشه. اون رو سهر میگوین در عربی، به خود داماد هم سهر میگوین و نسب هم که نسبه. پس اول از آب آفریده، بعد نسب و سهر را درست کرده، اون وقت اون یکیش جعله. جعل رو معناش براتون گفتم، ببینید بعدیش جعله. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، این قرار دادنه دیگه، اینجا بعد از آفرینشه. و کان ربک قدیرا، و پیوسته پروردگار تو توانمند است. آیه 10 و 11 سوره لقمان، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، این آسمان ها را آفرید پدید آورد بی ستونی که شما ببینید، شما ستون ها رو نمی بینید. آیا این کرات، خود کره زمین ستونی زیرش هست نگهش داشته؟ و القا فی الارض رواسیه، و در زمین بیفکند لنگرهایی را، لنگرها زمین رو حفظ می کنند. ان تمید بکم، که شما را در این گاهواره ای که در چرخش است، زمین رو الان به صورت گاهواره، اون موقع اصلا این علم در واقع افلاک توسعه پیدا نکرده بود، حتی تا قرن 5، 6 خیلی از حتی علمای مسلمان زمین رو مسطح می دانستن و دقت به این آیات قرآن نکرده بودن. انتمید بکنم، این الان داره مثل گهواره حرکت میکنه. لنگرها چیه؟ کوها. و بث فیها من کل دابه، و پراکند در روی زمین از هر جنبنده. و انزلنا من السماء ماء، و ما فرو فرستادیم. ببینید از غائب میاد به متکلم، میگه خدا این کار این کار کرد، حالی دفعه میاد میگه ما. پس ما ایم که فرو فرستادیم از آسمان آبی را، فانبتنا فیها من کل زوج کریم، و رویانیدیم در روی این زمین هر چیزی را جفت کریم، جفت با کرامت و بزرگوار، همه جفت ها، یعنی همه جفت ها. کار چرا میگه جفت؟ برای تولیدشونه. جفت آفریدیم همه چیز رو که تولید بکنه و اینها کریمند. پس تولید غیر کریم اصلا نباید اتفاق بیفته، تولید فاسد نباید اتفاق بیفته، تربیت فاسد اصلا نداریم. همه جفت ها کریمند، با کرامت، با حسیت، با آبرو، با بزرگواری. خدا اینطوری آفریده. پس اینها همه تبهکاری، اینها همه فساد، اینها همه کجروی، اینها از کجا آمده؟ ما نیافریدیم، مال ما نیست. هذا خلق الله، این است آفرینش خدا. خدا همه چیز را به نیکی و خوبی و کرامت آفریده. فارونی ماذا خلق الذین من دونه، پس به من نشان بدهید اون چیزی را که غیر خداها آفریدن چیه؟ پس غیر از خدا هیچ کسی توان خلق ندارد، هیچ کس. همه خلق دست خداست. میپرسه، میگه پس به من نشان بدهید آن چیزی را که غیر خدا توانسته است بیافریند. کسانی که چنین میگوین ستمگرند و ستمکار. بل ظالمون فی ضلال مبین، ستمگران در گمراهی آشکارند. در سوره احقاف آیه 33، اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا ندیدند که خداوند است که آسمان ها و زمین را پدید آورده؟ ندیدند؟ این چیز آشکار و مشهودی است، چطور نمیبینه؟ ولم یعی بخلقهن، و هرگز در پدید آوردن آنها خسته نشده، اظهار ناتوانی نکرده است. این خدا، آیا ندیدند که این خدا که اینطور خلق کرده، به قادر علی ان یحیی الموتا، توانمند است که مرده ها را زنده کند؟ بلا، انه علی کل شیء قدیر، آری او بر هر کاری تواناست، بر هر کاری. سوره صاد آیه 75، قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیزی مانع است که تو سجده کنی بر آن کسی که من با دو دست خود بیافریدم و پدید آوردم؟ انسان باید سجده میکرد به آدم. حالا نه، به یادتون مونده در سوره بقره در داستان آدم داشتیم، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. در اونجا توضیح مفصل داده شد، ید را هم توضیح دادیم. اینجا دیگه خیلی خداوند میخواهد قدرت خودش رو بیان بکنه، میگوید یدی، با دو دست خودم آدم را آفریدم، چه چیزی مانع است که تو بر او سجده کنی؟ اون وقت اگر آدم را، چون قبلش اگر یادتون باشه با خلیفه شروع میکنه، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اون آدمه، آدم اونه که خدا آفریده، اینا دیگه آدم نیستن ها. اینهایی ای که به جان هم می افتند و می بینید تمام این نزاعاتی که بین بشر هست و مخصوصا بین مسلمان ها هست، که خیلی زیبا و خوب هم هست که بروید و همین نزدیک خودتون اون طرف میدان یه روز این دادگستری رو نگاه بکنید،
و برید توی یکی از این کشورهای اروپایی آمریکایی دادگستریشون فکر کنم اگه یه پشه مگسی از اونجاها رد بشه و اینا اسلامه، اینا آدمهای مسلمانند، یعنی قرآن ساخته اینا هستن، اون آدم رو خدا آفریده نه اینها رو. اختلاف سر چیه؟ جنگ و ستیز سر چیست؟ جدال سر چیست؟ بگو مگو سر چیست؟ اصلا حساب میکنه؟ و اساسا در شأن انسان هست بگو مگو. اون آدم را که مظهر صفات جمال الهی باشد و هر صفتی را که خدا داشته باشد او هم داشته باشد و مثل عیسی باشد و موسی باشد و پیامبر اسلام باشد، این را خدا دستور می دهد که همه فرشتگان در پیشگاه او سجده کنند و اونجا شیطان سجده نمی کنه ولی تسلیم می شه، کاری ازش نمی آید. اما اونجایی که می گوید سجده نمی کنم، یعنی همون هوای نفس انسان، همون خواهش های نفسانی انسان که مانع می شود صفات الهی او بروز و ظهور در جامعه پیدا بکنه، اون شیطانه، اون هست که سجده نکرده. وقت اینجا می پرسه، میگه چه چیزی مانع است از اینکه تو تسلیم بشوی، این تو همراه اونها بشی؟ قوه واهمه نیاز انسانه، باید باشه، ولی باید تابع عقل باشه. واهمه میگه چی؟ میگه سیگار کشیدی تهشو بنداز توی خیابون، برو راحت، موز خوردی پوستشو پرت کن، بیکاری بری دنبال سطل بگردی، این تخمه خوردی توی اتومبیلت شیشه رو بیار پایین پخش کن توی خیابون، اینقدر مالیات میدیم به شهر داری بیان جارو کنن، اینا قوه واهمه است. اما عاقله میگه نکن، اون صفت خداست، میگه نکن، میگه نه تنها اینجا نریز، توی سطل آشغال هم نریز، برو یه مرغ رو پیدا کن بهش بده بخوره. اون عاقل است، اونه که میگه من کل زوج کریم، همه چیز، همه چیز باید ازش استفاده بشه. اون عقل، این وهمه، وقتی این وهم تابع عقل شد سجده کرده، اینجا تسلیمه دید. اگر نشد و خداوند ازش میپرسه، میگه این رو من با دو دست خودم آفریدم، چرا سجده نمی کنه؟ اون آدم با اون صفات سجده کن، تسلیم شو، همراه عقل شو. عقل تا یه جایی، تا یک جایی جبرئیل است. به هر حال باید سنخیت بین پیامبر و فرشته‌ای به اسم جبرئیل باشد، یعنی یه جبرئیل درونی یه جبرئیل بیرونی با هم تلاقی کنن، حرف هم رو بفهمند، زبان هم رو بفهمند. چرا تابع این فرشته و ملک نمیشی؟ این کسیست که قرآن رو بر قلب پیامبر نازل کرده، برو دنبالش. و قرآن خیلی حرف داره با ما، خیلی. آیه 16 سوره رعد، ام جعلوا لله شرکا، آیا برای خدا شرکایی قرار داده اند؟ اینجا جعله ها در اونها هستند، این قرارش میده، جایگاه براش درست میکنه، مکان براش درست میکنه. خلقو که خلقه، این شرکا چیزی رو پدید آوردن که مثل خلق خدا باشه، بیا نشون بدن چی درست کردن. و بشر به طور کلی خودش رو شریک خدا میدونه، میخواد مؤمن باشه، میخواد مسلم باشه، میخواد هرچه باشه، خودش شریک خدا میدونه. بشر اینطوری که ما میبینیم بشر موحد نیست، خدا را رزاق بداند، خدا را هادی بداند، خدا را خالق بداند، خدا را قدیر بداند، خدا را جبار بداند، خدا را قهار بداند، خدا را واحد بداند، خدا را احد بداند، خدا را منعم بداند، خدا را مطعم بداند، خدا را مقتدر بداند، خدا را عالم بداند، خدا را سمیع بداند، خدا را حلیم بداند، خدا را حکیم بداند. کیه؟ کجاست؟ اگر در یک لحظه انسانی از یکی از این صفات خدا غافل بشود، بسیار بسیار نزدیک شده است به دایره شرک، از یکی از این صفات. حالا دوستمون میگه شما کار مشکل میکنی، همه میرن، نه شما بمانید، مشرکم باشید، مهم نیست. فتشابه الخلق علیهم، این خلق بر اونها متشابه شده، اشتباه کردن، فکر کرده حالا سنگ رو سنگ میذاره این یه چیزی آفریده، خلق کرده، ساختمان رو خلق کرده، هواپیما ساخته، خلق کرده. نه، اگه راست میگه بره آهنشو خودش درست کن، نمیخواد از کوهایی که من آفریدم بره در بیاره، بنزینش هم خودش درست بکنه، چرا از زیر زمین که من آفریدم در میاره، آدمش هم خودش درست کنه. یعنی آدمی که این کارو میکنه آفریده خدا نباشه، به عقلش هم خدا بهش نداده باشه، این مخ هم خودش درست کرده باشه، بره بیار، متشابه شده برش، اشتباه کرده، داریم اشتباه میکنیم. قل الله خالق کل شیء، بگو ای پیامبر، بگو که خدا خالق همه چیز است، خدا آفریننده است، و هو الواحد القهار، او واحد قهار است، یعنی یگانه است که بر هر چیزی قهر و غلبه دارد، یعنی در هر لحظه ای که اراده کند که جایی را تغییر بدهد یا چیزی را نابود کند یا چیزی را به وجود بیاورد، این قدرت رو داره، این رو میگن قهر، قهار. یه وقتی هم یک دوستی سوالی دادن، بدونن من یادم هست، نمیدونم حالا هستن یا نه، گفتن توضیحی بدهم در تفاوت بین احد و واحد، اینم حالا یه وقتی توضیح میدم، اتفاقا یه جایی هم یادداشت کرده بودم که حالا مفصلم نباشه، یه توضیحی داده بشود در تفاوت این دو صفت برای خدا. در سوره فاطر آیه 40 و سوره احقاف آیه 4 مثل هم هست. ارونی ماذا خلقوا من الارض، به من نشان بدهید که این کسانی که مدعی هستند از این زمین چه چیزی خلق کردند، که تمام موادش رو این خودش درست کرده باشه، چه چیزی خلق کرده، به من نشان بده. ارونی، به من نشان بدهید آنچه را که از زمین خلق کردن. سوره اعراف آیه 191، خوب دقت بکنید، من میخوام نتیجه بگیرم. ببینید عیسی داره ادعا میکنه، میگه اخلق من الطین که هیئت الطیر، ادعای خلقت داره، بعد به این آیات ادعای عیسی انطباق پیدا میکنه. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا کسی را شریک خدا قرار می دهند که ذره ای را خلق نمی کند در حالی که خودش خلق شده است؟ خودش مخلوقه، چطور می خواد خلق کنه؟ و سوره فرقان آیه 3، و اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اینها معبودهایی غیر از خدا را اتخاذ کردند که آنها نه تنها ذره ای را پدید نمی آورند و خلق نمی کنند، بلکه خودشان آفریده شده و پدید آورده شدند، مخلوقند خودشان. در سوره حج آیه 73 آیه هست که من در بحث مثل در قرآن این آیه رو به تفصیل بیان کردم، ولی لازم است که اینجا تکرار بشه. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. میخوایم گوش بدیم یا نه؟ خیلی جالبه دیگه، با اهل ایمان هم کاری نداره، مردم رو خطاب میده. ای مردم، مثلی زده شده است. یه خیلی دایره رو وسیع کرده خدا، یه خودش هم مطرح نمی کنه که میگه من براتون مثل میزنم. ضرب مثل، مثلی زده شده، با مثله گوش بدید. فاستمع له، بهش گوش بدید. به آیات ظاهرن اینطوری ها، به آیات که گوش ندادید، تهدید و ارعاب و عذاب هم که شما رو نترسون، بهشت و اینا هم که شما رو به طمع نینداخت که بیاید، اینقدر هم که گفتیم پیامبر، رسول، رسولان، اینا هم که براتون فایده نداشت. بابا جان یه مثل میزنم، اینو گوش بدید. اینم نمیگم من میزنم، مثلی است که میان شما هست. زوره و مثلون فستم اوله هم، این یکی رو گوش بدید، بلکه یه اتفاق بیفت. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اینهایی که شما در کنار خدا میپرستیدشان یک مگس را هم نمیتوانند خلق کنند. چه چیزی را میپرستید؟ مگس نمیتونه خلق کنه. چرا اینقدر اهمیت بهشون میدی؟ اینقدر بزرگشون میکنی و در کنار خدا آنها را هم میپرستید و میخوانید؟ بگو یه مگس خلق کنه. ولو اجتمعوا له، حتی اگر تمام آنها گرد هم آیند نمیتوانند. و این یسلبهم الذباب مثلا. و حالا از اون طرف قضیه رو نگاه کن، ای مردم، ای ناس، ای انسان، از اون طرفش نگاه کن. اگر این مگس بیاید و از دست اینهایی که جلوی شما خیلی بزرگند و عظیمند و جرأت نفس کشیدن در برابرشان را ندارید، این مگس یه چیزی از این برداره و بره، آیستن قضوها، نمیتونه ازش پس بگیره، بره پس بگیره. لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، هم طالب ضعیف است و هم مطلوب. هر دو، همون که میدو به دنبالش، همون که برداشته داره میره. پس چه ادعایی است؟ اگر انسان ایمان بیاورد به آفریدگاری خدا، نباید اینطوری زندگی بکنن. این حیات مضطربانه، این حیاتی که انسان را دائم به چالش میکشد و به جدل و به ستیز و سرانجام به جنگ و خونریزی، این انسان هر ادعایی که بکند دروغ است. و ساده ترین و پیش پا افتاده ترین ادعای او این است که بگوید من آدمم، بی خود میگه، این دروغ، اون بزرگترین دروغشه، این حیوانه. قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها مثل چارپایانن بلکه گمراه تر، بلکه بدتر. خب این خلق خیلی آیه داره، یعنی هر یک این آیات شاید 10 تا 15 تا مشابه داره توی آیات دیگر که من از ذکر دیدم، ذکر آیات و شماره هاش طولانی میشه، شما خسته میشید، همین نمونه ها رو آوردم، حتی بعضی از آیات رو وسط هاش رو هم منصرف شدم از گفتن یا نوشتنش. همینقدر شما متوجه شدید که در بیش از 100 آیه خداوند خودش رو خالق منحصر به فرد میداند و میگوید که دیگران چیزی نمیتوانند خلق کنند. حالا بیاییم در خلق دیگر که من تفکیک کردم، خلق از خاک و از گل، اونا رو تو اون آیات نیاوردم، تفکیک کردم که شما بهتر متوجه بشید، برای اینکه اون یه خلق داره بعد یه تیم داره. اون خلقش بود که آیات رو دیدید، خدا منحصر میکند به خودش. حالا ببینیم تراب و تین چگونه است. در سوره کهف یه داستانی هست که دو نفر صاحبان دو باغند و یکی وقتی وارد باغ خودش میشه دیگه خدا رو فراموش میکنه، میگه من بودم که به وجود آوردم، درخت کاشتم، قنات احداث کردم، آب آوردم، چه کردم، فلان کردم. و اون دیگری میگوید که خدا بود و یک کمی باغش هم از اون یکی ضعیف‌تر بود، یعنی سرسبزتر و جلوتر نبود که بگه باغ من که حالا بهتره اینو خدا داده، نه، یک کمی عقب‌تر هم بود، با این حال میگفت این کار خداست، خدا هم به من داده هم به تو، هر دو هم زحمت کشیدیم، این اونطوریه اون اونطوریه، دیگه اراده خداست. اون یکی گفت نه و خودش رو شریک خدا قرار داد. حالا در یکی از آیات این یکی که میگوید خدا به اون میگوید قال له صاحبه، صاحبش بهش گفت، یعنی دوستش، و هو یحاوره، در حالی که باش محاوره میکرد، گفتگو میکرد، اکفرت بالذی خلقک از چی؟ خلقک من تراب، آیا کافر شدی نسبت به کسی که تو را پدید آورد از خاک؟ اونطور پدید آورد، ثم من نطفه ثم سواک رجلا، بعد از نطفه بعد این تو رو مرد کردی، اینطوری اینو فراموش کردی خودت؟ حالا باغ بگو، باغ بگو من بودم، خودت چی؟ تو رو کی آفرید؟ و در سوره فاطر 11، پس اینجا دیدید خلقک من تراب، اینا رو به خاطر بسپارید، والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا، و خداوند است که شما را پدید آورد از خاک، سپس از نطفه، سپس شما را جفت جفت قرار داد. اونجا دیگه جعلکم، حالا از این راه آیه 5 سوره حج، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اگر شک دارید نسبت به قیامت و اینکه روز بعث و انگیزشی خواهد بود، ببینید مگه ما شما رو از خاک نیافریدیم؟ آیا امکان مجدد نیست؟ قدرتشو نداریم دیگه. و آیه 59 آیه بسیار گویایی است، خوب دقت بکنید، چون من اینها رو عرض کردم، چون طبقات و درجات مختلفی در کلاس هستند، اگر بیام خیلی توضیحات زیادتر از این بدم یه عده دیگری خسته می شوم. البته هر جایی هم هر کسی خسته شد میتونه کلاس رو ترک بکنه، اشکالی نداره. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، نزد خدا مثل عیسی و خلقت عیسی مثل خلقت آدمه. آدمو چطوری آفرید؟ خلقهم من تراب، از خاک آفرید. ثم قال له کن فیکون، بعد گفت باش، اونم به وجود آمد. باش رو که یادتون هست باش تکوینی است، یعنی این امر امر تکوینی است، یعنی نه نیاز به زبان خدا داره و نه نیاز این داره که صدا بپیچه تو عالم و بعد اون یکی بشنوه. بله، ببینید همین که نطفه در رحم مادر قرار گرفت این فرمان الهی است، گفته باش، دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. اگه تونستی بگی نباش، نمیتونی دیگه، این فرمانه هم باش میباش. گندم رو انداختی در خاک، آفتاب آمد آبم دادی، دیگه نمیتونی بگی سبز نشو، سبز میشه با این که بکنی بندازی اونطور. این باشه الهی است، کن فیکون، حتما خواهد بود، حتما. در مورد اعمال انسان هم همینطوره، خداوند کن فیکون کرده، یعنی در نظام قرار داده است، میگوید ای راستی، ای درستی، ای محبت، ای صداقت، ای پرهیزگاری، ای ایمان، شماها همه این نتایجی رو که من میگویم داشته باشید و دیگه اینها صرف شدنی نیست. شما نمیتوانید از ایمان به توحید نتایج شرک و بت پرستی بگیرید. ایمان به توحید یک نتیجه داره، کن فیکون. محبت یک نتیجه داره، ولا غیر، کن همینطور باش. چشم، من محبتم ولا غیر، من صداقتم ولا غیر. اگر صداقت رفت، عدمش یعنی کذب، نه اینکه کذب یک امر وجودی باشد، یک امر عدمی است. اگر امر وجودی بود باید جزء صفات خداوند هم می بود، یعنی خداوند هم دروغگو می بود، العیاذ بالله. خداوند دروغگو نیست و صفت نیست، این اصلا وجود نداره. یعنی خداوند به دروغ نگفته کن فیکون، ولی گفته است ای صدق، اگر رفتی این جای خالی تو کذب است، اسمش کذبه، جای خالی تو اسمش کذبه. این خلق نداریم، اگر اون رفت اونه، اگر محبت رفت جای خالیش عناد و کینه و دشمنی است، اگر محبت رفت جاش حسده. اون کن فیکون الهی است، شما نمیتونی در اونها تغییر ایجاد بکنی. یعنی وقتی آمد و بود نتیجهش رو داره. پس مثل عیسی مثل آدم است. یعنی در همه آیات بالا هم گفت ما آدم رو از خاک آفریدیم، بعد او رو قامت دادیم، شکل دادیم. وقتی میگه هو الذی یصورکم فی بطون امهاتکم، ضد این نیست، خداوند است که شما را در شکم مادرانتان شکل میدهد، تصویر میدهد و تصویر میکشد، این خداست. و شما میبینید حتی دو قلوها قابل شناساییه، یه علامت ویژه تو صورتش جش هست که شما نگاهش بکنید با اون علامت میتونید شناساییش بکنید. ضمن اینکه همونطوری که گفتم این اثر انگشتاشون مثل هم نیست، دو قلوها اثر انگشتشون مشابه نیست. خب اینا از تراب، حالا اون سیر رو به هر شکلی بوده آمده به اینجا رسیده. میگه مثل عیسی همون مثله، مثل آدم، از خاک آفرید خدا او را، سپس به او گفت باش، یعنی اون بودن، یعنی عیسی باش، خلقش کرد بعد بهش گفت باش، آدم باش، عیسی باش، پسر مریم باش، نبی و رسول باش، مطیع امر خدا باش، مجاهد فی سبیل الله باش. اینا کن فیکونه ها. آدم که خیلی هم همه میرن میان. کن فیکونه الهی اینه. ما گفتیم اینطوری باش، وقت شد بریم در تین، خاک بسمونه دیگه، بریم در تین گل. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین. سلاله دو معنا داره، یکی نسل و یکی هم خلاصه، مجموعه که همه چیز نمونش توش باشه، یعنی خلاصه یه چیز دیگه. خلاصه یه مطلب رو که خلاصه میکنن یعنی تمام محتوا و چیز این مطلب رو میارن توی یه صفحه چند جمله جا میدن، میشه سلاله. این بچه رو که الان میبینید اینم به همین جهت سلاله میگن، هم خلاصه است. یعنی این خلاصه هزار نسل، خلاصه 6 میلیارد 17 میلیارد سال زندگی بشر روی زمینه، اینو که میگن خلاصه اونه. بنجاد میگن سلاله. میگه به مشتی خلاصه ای، مجموعه ای از گل اینو درست کردیم. چرا میگه سلاله خلاصه؟ یعنی یک چیزها و عناصری توی این گل بوده است که ما جمعش کردیم به هم، اون گل شده، گل مخصوص شده. حال برای که خستگیتونم در بره یه شعر براتون بخونم، فقط یه بیت ها دقت کنم. سبا سبا خاک وجود ما به آن عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازی. یه بار دیگه میخونم دیگه برید روش فکر بکنید. سبا خاک وجود ما به آن عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازی. هو الذی خلقکم من طین، آل عمران 49 همینجا. او کسی است که شما را از گل آفرید. سوره مؤمنون آیه 12. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، تکرار همونه. سوره سجده آیه 7. الذی احسن، خدا کیست؟ الذی احسن کل شیء خلقه، خداست که آفریدگی و آفرینندگی هر چیزی را به بهترین صورت در آورده است. و بدع خلق الانسان من طین، و آغاز کرد آفرینش و پدید آوردن انسان را از گل. شروعش با گله. بنابراین همین آیه نشان می‌دهد که قرآن اصلاً کاری با این مسائلی که امروز در علوم تجربی مطرح است که انسان آمده و میمون بوده و در یک جهشی انسان شده یا چیزهای دیگه هر چه بگن، با این کاری نداره. یعنی مخالف قضیه علمی نیست، هرچه ثابت بشه. به هر حال میمون از چی پدید آمد؟ به هر از یه چیزی. حالا قرآن میگه گل، لجن، نام بهش میرسیم آیاتشون، یه چیز مرتوب. خب شما میبینید که هر جای گل لجن باشه بلافاصله کرم توش درست میشه. حالا اگر خدا اراده بکنه این کرم در یه دگردیسی تبدیل بشه به آدم در طول مثلا چند هزار سال، اراده میکنه دیگه، از یه جایی جدا میکنه، مسیرش رو جدا میکنه، شرایط رو براش فراهم میکنه، شرایط محیطی و زیست و زمین و آب و خاک رو فراهم میکنه که این مدل بیاد بشه آدم، هیچ اشکال نداره. قرآن اصلا وارد این قضیه نمیشه. حالا اگر هم گل آورده باشه و گفته باشه به ملائکه برید و از زمین گل بیارید تا اینجا درست بکنیم و اینها برید آب بیارید. و خب اونجا که درست میکردن کجا بود؟ یعنی روی یک زمینی گذاشتن، باید یه جای باشه، یعنی ماده است دیگه. ملائکه اومدن خاک بردن، آبم بردن، حالا باید یه جای بگذارن که اونجا خدا نگاه بکنه و بگه اینقدر آب بسشه. پس خدا هم باید روی جای وایساده باشه، بله؟ پس توی یکی از کرات خدا زندگی میکنه، العیاذ بالله. اینا وقتی میگیم یا میخوانیم یکم دقت بکنیم ببینیم آخر نتیجهش چی میشه. پس ببینیم اصلا قرآن وارد این مسائل نمیشه. میگه و بدع خلق الانسان من طین، آغاز آفرینش انسان از گل بوده است، یه آغاز داشته. پس معلوم میشه تکامل پیدا کرده. صافات آیه 11، البته اون آیه دنباله داره در سوره سجده، اگر دنبالش هم بخوانم بد نیست. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، ببینید سپس نسل او را، اون گل که تکامل پیدا کرد، شروع کرد با گل، آمد توی نسلش، بعد نسل انسان یعنی تداوم بقای او را از طریق آبی پست، آب بی ارزش، از اون طریق قرار دادیم که این بقا پیدا بکنه. ثم سواه، سپس او را استوار ساخت، خوشقامت ساخت، و نفخ فیه من روحه. این رو میخواستم بذارم اونجایی که عیسی میگه فانفخ فیه، توش بدمم، این رو اونجا بیارم. خدا این کار میکنه، خدا میگه من توش دمیدم، فوت کرده، خدا بهش فوت کرده، این آدم شد از روح خودش. خب بیم حالا در نوع دیگری از گل. ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، در هجر آیه 26 28 32. خب سلسال میدونید گل خشکیده است. میگه ما هر آینه انسان را آفریدیم از گل خشکیده‌ای که از لجن گندیده بود. برای اول لجن گندیده بود، بعد خشک شد. خب پس لجن هم مشخصه، همینطور که گفتم از توی لجن کرم در میاد. خب این میشه آدم، طوری نیست. یادم یه آدم در بیاد، طوری نیست، همون لجن یه دفعه میشه آدم. کاری با این نداره قرآن، مخالف علم هم نیست. اگر علم یه روزی ثابت کرد که آدم اولش شتر بوده بعد آدم شده، طوری نیست، باشه اولش شتر باشه، حالا آدمه، حالا اینه. خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان را آفرید از گل خشکی که مثل سفال است. فخار، سفال، این فامیل فخاری، فخارزاده، این که در ایران هست، اینها همه سفالگران قدیم بودن، اجدادشون سفالگری بوده کارشون، بهشون میگن فخار، به فخارزاده یا فخاری هرچه هست. که میگن کل فخار یعنی مثل سفال. بله، بعد از تین میرسیم به طیر، مرغ. من با چند بیت از حافظ که از مرغ صحبت میکنه بحث طیر رو شروع میکنم. شکر آن را که تو در اشرتی ای مرغ چمن، شکر آن را که تو در اشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس، به اسیران قفس مژده گلزار بیار. ببینید عیسی چه مرغی میخواد به پرواز در بیاره از اون مرغ، از اون مرغاش فرق میکنه این مرغه. این مرغی است که باید برای اسیران قفس مجد بیاورد. ای گل به شکر آن که توی پادشاه حسن، با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور. بلبل با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور. باز بیت دیگر. توتیان مرغانم، توتیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. این مرغ با اون مگس هر دو می پرن، چون هر دو پرواز می کنند. این تشبیه را آورده، پرواز مرغ و پرواز مگس قابل قیاس نیست. چون حالا خود طیر رو به کار میبره حافظ، این یکی هم در ذهنتون باشه. من فکر کنم چند بار باید این شعرها رو تکرار بکنم. مرحبا طائر فرخ پی فرخنده پیام، مرحبا مرحبا طائر فرخ پی فرخنده پیام، خیر مقدم چه خبر چه خبر، یار کجا راه کدام. این مرغ عیساست، این مرغ عیساست. مرحبا طائر فرخ پی فرخنده پیام، خیر مقدم چه خبر، یار کجا راه کدام. این مرغ رو عیسی انشاءالله به پرواز در میاره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.